دوستان نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی درس مثنوی با موضوع مثنوی خوانی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم. آغاز میکنم جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل 189 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع. وقتت خوش، وقتت خوش، حلوایی و شکرکش، جمشید تو را چاکر، خورشید تو را مفرش. بخرام بیا کیندم، والله که نمی گنجد نی میوه و نی شیوه، نی چرخ و مه محبش. جز ما و تو و جامی، دریا و کف خوشنامی. چون دیگ مجوش از غم، چون ریگ بیا درکش. ناساخته افتادم در دام تو ای خوشدم، ای باده در باده، ای آتش در آتش. نی بس کن و نی بس کن، خود را همه اخرس کن، که نیست قرائاتی کش فهم کند اخفش. در مثنوی دیگه میتونیم بگیم در اواخر دفتر دوم هستیم. داستان اون اعرابی و ریگ در جوال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف اورا رو خوندیم. گفتیم که یک عرب بادی نشین که علم و سوادی نداشت، برای اینکه توازن و تعادل روی شترش حفظ بشه، لنگه دیگه خرجین رو پر شن کرده بود، پر ریگ کرده بود. یه آدم خردمندی، فیلسوفی بهش رسید و گفت این چه کاریه کردی؟ ریگا رو خالی کن، این گندم رو نصف کن، نصفشو بریز توی اون خرجین، نصفشو بریز توی این خرجین تا توازن برقرار بشه. اینم این کارو کرد و دید که خیلی هم سبکتر شد بار و آسونتر شد کار. از این نصیحتگو پرسید تو کی هستی؟ شاهی، وزیری، از بزرگانی، ثروتمندی؟ تو با این عقل و شعور اوضاع چجوریه؟ گفت من خیلی بدبختم، خیلی بیچارم، پا برهنه، تن برهنه می دوم. هر که نانی می دهد آنجا روم، مر مرا زین حکمت و فضل و هنر، نیست حاصل جز خیال و درد سر. پس عرب گفتش که شو دور از برم، تا نبارد شومی تو بر سرم. دور بر آن حکمت شومت ز من، نطق تو شوم است بر اهل زمن. یا تو آن سو رو من این سو می دوم، ور تو را ره پیش من واپس روم. یک جبالم گندم و دیگر زریگ، به بود زین حیله های مردریگ. احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست. در این داستان مهم این است که مقصود مولانا رو درک بکنیم. حالا این حرف که خیلی از باسوادا و خوشفکرا و فیلسوفا بیکارن و تهی دستن، خیلی از بیسوادا و بیفکرا به دولت و نعمت رسیدن، این حرف تازه‌ای نیست، از قدیم بوده. توی دیوان حافظ میخونیم که فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل حکمت و فضلی، همین گناهت بس. من یادم بچه بودم توی یک مجله هفتگی، مثلا این که میگم مال اوایل دهه 30، میخوندم که یه پولداری که بی سواد بود کاریکاتوری کشیده بودن به یه جوان آراسته خوش استعداد با سواد خوش فکری، خطاب کرده بود و میگفت که جوان، تو با این علم و سواد و فهم و فکر و شعور و استعدادی که داری تو زندگی هیچی نمیشی. این یک حرفیست بوده از قدیم. مولانا اینجا مقصودش تکرار این کلیشه نیست. مولانا میخواد یه نوعی از حکمت رو، یه نوعی از باسوادی رو در مقابل یه نوع دیگری قرار بده و بگه که این نوع حکمت آموزی و تکیه بر فکر خود کردن و اصطلاحات یاد گرفتن و اینا بدبختی میاره. مراد مولانا اینجا این است که مثل بقیه موارد دیگه که ما تا حالا گفتیم، اون فیلسوفانی که فکر و فلسفهشون حجاب شده بین اونها و حقیقت، اینها رو مذمت بکنه. مراد مولانا اینه، یعنی این داستان مولانا رو شبیه این قصه های معمولی که براتون عرض کردم ندانید. اینجا این اعرابی میگه که من دلم نمیخواد از این حکمت تو داشته باشم، من به همین نادانی خودم قانعم، راضیم، افتخار میکنم. چرا؟ چون درسته که ذهنم مثل تو آکنده از اصطلاحات نیست، آکنده از محفوظات و معلومات نیست، اما دلم صافه، دلم با برگه. تو مغزت رو مجهز کردی، من دلم رو مجهز کردم، من جانم رو مجهز کردم، با برگ یعنی با امکانات، با وسیله، که دلم با برگ و جانم متقیست. احمقیم بس مبارک احمقیست، که دلم با برگ و جانم متقیست. گر تو خواهی که شقاوت کم شود، جهد کن تا از تو حکمت کم شود. میگه راه حل مشکل تو اینه، یه کاری بکن این جور فکر و خیالات از ذهنت بره بیرون. حالا اینجا حکمت ها رو مقایسه میکنه با هم دو نوع حکمت رو، حکمتی که از طبع زاید و از خیال، حکمتی بی فیض نور ذوالجلال. میگه این حکمتی که تو داری این بهرمند از فیض نور خدای ذوالجلال نیست، این یه حکمتیه برخواسته از طبیعت، یعنی از این تن ناسوتی و از خیال، از تخیل، نه از اون عقل ملکوتی، از اون عقل الهی نیست. این در واقع یک حکمتیه مبتنی بر خودبنیادی انسان، نه خدا باوری انسان. حکمت دنیاست این. بعد میگه حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی پرد فوق فلک. میگه این نوع استدلالا و حرفایی که امثال تو میزنید اینا جز این که شک و ظن رو، سوء ظن رو زیاد بکنه فایده‌ای نداره. اما حکمت دینی، حکمت معنوی، اون انسان رو از ظن و شک رها میکنه، بالا میبره، متعالی میکنه، فوق فلک میبره، به عوالم بالا میبره. چون اینطور نیست که حکمت مذموم باشه. ما در قرآن داریم که یعتل حکمت من یشا و من یعتل حکمه فقط اوتی خیرن کسی را. خدا میفرماید که خدا به هر کس خواهد حکمت دهد و هر که به دو حکمت دهند خیر کثیری به او دادند. در باب برنامه پیامبران در 4 آیه قرآن آمده که یکی از برنامه ها و یکی از اصول کار پیامبران و پیامبر ما آموختن حکمت است. مولانا میخواد بگه این حکمت، با این حکمتی که شما برید هی چیزایی یاد بگیرید و قیل و قال بکنید و تو سر کله هم دیگه بزنید و دلتون خوش باشه که تو بحث به یکی غلبه کردید و تخیل کنید و فلان، اینا این حکمت قرآنی با این فرق داره. حکمت دنیا فزاید ظن و شک، حکمت دینی پرد فوق فلک. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزوده خیش بر پیشینیان، حیل آموزان جگرها سوخته، فعلها و مکرها آموخته، صبر و ایثار و سخای نفس و جود، باد داده کان بود اکسیر سود. وصف میکنه این حکیمای قابل مذمت رو، اینایی که حکمتشون رو قبول نداره، میگه اینا زوبعن. زوبع در عربی به معنای شیطانه. دکتر شهیدی در شرح خودش نوشته که عربها به گردباد که یه چیز عجیب و غریبیه و یک باره میاد و همه چی رو به هم میریزه میگن ابو زوبعه، و مراد از زوبع شیطان پلیده. در واقع میگه زوبعان زیرک آخر زمان. این اصطلاح آخر زمان وقتی به کار میرفته، آخر الزمان، که بخوام بگن یه کسی دیگه به نهایت یک فتنه رسیده باشه، مثلا سعدی ظاهرا میگه تو فتنه آخر الزمانی، حالا زمان خودش رو آخر الزمان فرض میکرده، میگن دیگه در آخر تاریخ همه چی جمع میشه رو هم دیگه، اونایی که نمونه شیطان آخر الزمان و فتنه آخر الزمان هستن دیگه در اوج اون بدی خودشون هستن یا فتنه‌گری خودشون هستن. به قول بعضیا اند یه مطلبی که باشن اینو میگن آخر الزمان. زوبعان زیرک آخر زمان، برفزوده خیش بر پیشینیان. میگه اینا دنبال اسلاف خودشون اومدن، پیشینیانی داشتن، اینا هم خودشون رو چسبوندن به اون قبلیای خودشون. حیله آموزان، یعنی هنرشون اینه که همش حیله یاد بگیرن. جگرها سوخته، یعنی خیلی هم تحمل درد و رنج کردن، خیلی با مشقت، با صرف عمر رفتن یه چیزایی یاد گرفتن. فعلها و مکرها آموخته، صبر و ایثار و سخای نفس و جود باد داده. میگه رفتن فعل و مکر آموختن، حیله آموختن، یه چیزایی یاد گرفتن، اما یه چیزای مهمتری رو برباد دادن. اون چیزای مهمتر چی هست؟ صبر، ایثار، سخای نفس، جود، بخشندگی، اینا رو از دست دادن. اینا همون چیزاییست که اون اعرابی میگه که دلم با برگ و جانم متقیست. با برگ بودن دل، متقی بودن جان، به دلیل بهره‌مندی از صبر و ایثار و سخای نفس و جوده. میگه این جماعت زوبعان، زوبعان زیرک آخر زمان، اینا که مشتغل به حکمت دنیوی هستن و حکمت دینی رو رها کردن، اینا صبر و ایثار و سخای نفس و جود رو برباد دادن، در حالی که اصلا این صفات اکسیر سوده. یعنی هرچی هست تو ایناست. اون اکسیری که به مس میزنن طلا میشه، سوداوره، نتیجه بخشه، این صفات باطنیه. حکمت حقیقی اینه که انسان به این فضائل برسه. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه بود. تا بماند شاهی او سرمدی، همچو عز ملک دین احمدی. میگه چه فکری به درد میخوره؟ فکر ارزشمند چه فکریه؟ اونی که یه راهی پیش پای تو باز کنه. اگه فیلسوف بشی، ذهنت پر از استدلال باشه، پر از معلومات باشه، ولی انسان نشی، فایده نداره. این فکر وقتی ارزش داره که یه راهی جلوی پای تو باز کنه. فکر آن باشد که بگشاید رهی. کدوم راه؟ اون راهی که تو رو به یک انسان کامل برسونه. راه چه جور راهی باید باشه؟ ببینید مولانا، فکر آن باشد، راه آن باشد، شاه آن باشد، این در این سه مصرع چجوری رعایت کرده این ترتیب رو. فکر آن باشد که بگشاید رهی، راه آن باشد که پیش آید شهی. راه درست اون راهیه که تو رو به انسان کامل برسونه. ما بارها گفتیم شاه در زبان مولانا انسان کامله. شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشگر شه بود. حالا شاه باید قابلیت ذاتی داشته باشه، لیاقت ذاتی داشته باشه. اگه یه کسی شایسته رهبری نباشه، شایسته در واقع هدایت دیگران نباشه، هرچی هم ثروت و قدرت داشته باشه، مخزن و لشکر داشته باشه، لشکر یعنی قدرت، مخزن هم یعنی ثروت، هرچی ثروت و قدرت داشته باشه، این اون آدمی نیست که لیاقت شاهی داشته باشه. شاه آن باشد که از خود شه بود، یعنی در ذاتش یک خصوصیاتی باشه، بزرگی ها و کمالاتی باشه که او رو سزاوار شاهی بکنه، و الا آدم بی‌لیاقت، آدم پست، این با ثروت و قدرت که قابلیت شاهی پیدا نمی‌کنه. این معنا رو حافظم میگه. یک غزل بسیار زیبایی داره: ای دلاندم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهز که پرسی چه کنی چون باشی. در ره منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. تا میرسه به این بیت: تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای. این همین حرف مولاناست: شاه آن باشد که از خود شه بود. تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی به نمای، ور خود از گوهر جمشید و فریدون باشی. میگه نگو بابای من جمشید بوده، نگو بابای من فریدون بوده، خودت کی هستی؟ خودت چی هستی؟ یک عیب بزرگ نظام‌های سلطنتی، اونم از اون نوعی که در ایران بود، همین بود دیگه، که یک کسی اگه شاه میشد، بچه‌ش هم باید حتما شاه میشد. حالا این لیاقت داره یا نداره، استعداد داره یا نداره، عقل داره یا نداره، صفای باطن داره یا نداره، اینا دیگه مهم نبود، چون این فرزند یک شاه قبلی بوده، باید شاه بشه. این حرف درست نقطه مقابل اونه. یعنی اون چیزی که در تاریخ ما حاکم بوده غیر از این بوده. یه رمانی داره مارک تواین، شاهزاده و گدا. اونجا یک گدایی که جوان، گدایی که درست شبیه شاهزاده است، اما خصوصیات شاهزاده رو نداره، فقط ظاهر شبیه شاهزاده است. اون وقت حوادثی برای اینا اتفاق میفته. همه اون آدم بدلی قلابی رو به جای شاهزاده میگیرن، چون ظاهرش یکیه دیگه، چون باطن ملاک نیست، ظاهر ملاکه. این اتفاقی بوده که در طول تاریخ ما میافتاده. ولی لیاقت ذاتی چی؟ اون اینه که مولانا میگه شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه بود، تا بماند شاهی او سرمدی. میگه اگر یک کسی لیاقت ذاتی داشته باشه، اون وقت سلطنتش ابدی میشه. مثل کی؟ مثل پیغمبر، همچو عز ملک دین احمدی. پیامبر ما لشکر نداشت، مخزن نداشت، اما شایستگی ذاتی داشت. یه روزی که از کوه حرا سرازیر شد پیامبر و آمد به خانه حضرت خدیجه، وقتی به نماز ایستادن، سه نفر زیر این آسمان نماز می‌خوندن، پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیها و امیرالمومنین علی علیه السلام. یعنی سه نفر زیر این آسمون مسلمان بودن. امروز چقدرن؟ یعنی یک کسی که هیچی نداشت در دستش، اما لیاقت داشت، حکمت الهی داشت، شاهیش سرمدی شد، عز ملک دین احمدی ابدی شده. اما چقدر دیگران اومدن با قدرت و ثروت رفتن، فراموش شدن. مولانا این رو میگه: اینجا که میرسه زمینه رو فراهم میکنه برای داستان بعدی، کرامات ابراهیم ادهم قدس الله روحه العزیز بر لب دریا. ما قبلا برای شما گفتیم که ابراهیم ادهم از بزرگان عرفاست که به قولی 161 یا 162 هجری قمری فوت کرده، یعنی در نیمه اول قرن دوم میزیسته. ابراهیم ادهم یک شاهزادهی بوده، امیری بوده برای خودش، حکومت داشته، سلطنت داشته. بعد یه اتفاقی برای او میفته، همه اینا رو رها میکنه، راه معنویت در پیش میگیره و از بزرگان میشه. حالا میگه که همز ابراهیم ادهم آمده است، کوز راهی بر لب دریا نشست. یعنی نقل شده از ابراهیم ادهم، همز ابراهیم ادهم آمده است، کوز راهی بر لب دریا نشست. از راهی رسید و رفت کنار دریا استراحت بکنه، نشسته. دلق خود میدوخت بر ساحل روان، یک امیری آمد آنجا ناگهان. ابراهیم ادهم تنها نشسته بود و داشت لباس خودش رو وصله میکرد، دلق خود میدوخت کنار ساحل روان، لابد مثلا را میرفته و تنهایی داشته لباس خودش رو میدوخته. روان رو ما اینجا اینطور میفهمیم، دلق خود میدوخت بر ساحل روان، یک امیری آمد آنجا ناگهان، یک سلطانی سر کلش پیدا شد. آن امیر از بندگان شیخ بود، شیخ را بشناخت سجده کرد زود. قبلن که ابراهیم ادهم دم و دستگاهی داشت، این امیر جزو کارمندان او بوده، از بندگان او بوده، در خدمت ابراهیم ادهم بوده. تا چشمش به ابراهیم ادهم افتاد، او رو شناخت و لابد از اسب پیاده شد و تعظیم کرد و احترام کرد. خیره شد در شیخ و اندر دلق او، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. کو رها کردان چنان ملک شگرف، برگزیدان فقر بس باریک حرف. مبهوت مون در وضع ابراهیم.